نمیشه. بحث ما تا اینجا پیش رفت که انحراف جامعه اسلامی از عدل دو تا ریشه داشت. یک، بد عمل شد، توضیح دادیم. دوم، بد تفسیر شد. بد تفسیر شدن یعنی چی؟ دو تا سوال در مورد عدل قابل طرحه. یک، آیا جهان بر اساس عدل تشریع شده، تکوین پیافته؟ خداوند در خلقت عالم عادلانه رفتار کرده یا نه؟ این عدل به معنای عدل در تکوین موضوعی است که انشاءالله در کتاب عدل الهی مورد اشاره قرار میگیره. اینجا محل بحث ما نیست. اما سوال دوم اینه که فارغ از اینکه خداوند جهان رو عادلانه خلق کرده یا نه و در خلقت عالم عدل جاری و ساری هست یا نه، آیا اسلام بر اساس عدله؟ یعنی نه نظام تکوین بلکه نظام تشریع، قانونگذاری اسلامی عادلانه هست یا نه؟ در پاسخ به این سوال باید این نکته را عرض کنیم که نظام قانونگذاری اسلامی مبتنی است بر نظام حسن و قبح چی؟ ذاتی. خداوند عالم را بر اساس یک نظام از پیش تعیین شده ای خلق کرد، بعد خودش رو به اون نظام چه کرد؟ ملتزم و پایبند کرد. یعنی خداوند تمام دستوراتش را بر اساس نظام حسن و قبحی صادر کرده است که خودش آن را ایجاد کرده، ما را بر آن اساس آفریده و خودش بیش از بقیه به آن ملتزم چی؟ می باشد. بر این اساس ما با اطمینان میتونیم بگیم خدا امام حسین علیه السلام و جهنم نمیبره و نمیتونه ببره. مگه خدا قادر علی اطلاق نیست؟ خدا قادر علی اطلاق است، اما قدرت خدا بی حساب کتاب، بی حد و حصر هست، ولی بی حساب کتاب نیست. نتیجه ابتناع بر نظام حسن و قبح ذاتی چیه؟ پویایی و اجتهاد. ما 1400 سال گذشته، اگه خدای ناکرده 14000 سال هم بگذره و زور اتفاق نیفته، می توانیم همچنان به تمام نیازهای مستحدثه بشر پاسخ بدهیم بر اساس مبانی خودمان؟ بله می توانیم. چرا؟ چون بر اساس نظام حسن و قبح دین را چیدن، نتیجهش این خواهد شد که الی یوم القیامه انسان انسان است، فطرت دارد، نظام حسن و قبح ثابت است، لذا فرمول‌ها و چگونگی قانونگذاری تغییر نمی‌کند. نیاز که اومد به منابع نگاه می‌کنیم، با وسایل مصرح از منابع حکم استخراج می‌کنیم و تحویل می‌دیم. اینجا یه پرانتزی می‌خوام باز بکنم، بعد بریم سراغ تفسیر صحیح. اونم توجه به خطر مقدس معابیه. ما وقتی میخوایم بحث بکنیم در این مورد که آیا جهان بر اساس عدل هست یا نه، آیا اسلام بر اساس عدل هست یا نه، شروع میکنیم به استدلال کردن. انشاءالله تو عدل الهی میبینیم آقا ما در عالم شرور میبینیم، تبعیضات میبینیم، سیستم عقاب و ثواب رو میبینیم، اینا عادلانه هست یا نه، استدلال میکنیم. در مورد این که آیا اسلام عادلانه تشریع شده، باز استدلال میکنیم. یک عده اینجا خیلی میخوان در راستای حفظ اسلام و تقویت پایه‌های آن تلاش بکنن، در نتیجه چیکار میکنن؟ فاتحه اسلامو. فرض فرمایید من الان یه باری چشم میفته به اون قسمت بیرون کلاس، میبینم که معلم کلاس پنجم ما آقای بودن به نام آقای دوری، انشالله که صحیح و سالم باشن، خدا پشت بنشون باشه، ایشون دارن اینجا رد میشن. من چی کنم؟ میدونم بیرون رو میرسم بهشون، دستشون میبوسم و خیلی عرض ارادت میکنم و شما میگید زیاد احترام کرد ها، طویل گرفت، احترام زیاد و خوبی کرد. این حالت اول. حالت دوم اینه من استادم رو میبینم، از همینجا خودم میدازم رو زمین، شروع کنم سینه خیز رفتن. دیوانه؟ خب سادم باره سینه خیز میرم صورت همه میگیشم، میرسم استاد مثلا. یعنی چی؟ اینجا میگید زیاد احترام نکرد، احترام زیادی کرد. ها؟ احترامش معقول. بعضیا میخوان دین رو زیاد حفظ بکنن ولی حفظ زیادی میکنن. اما یه سوالی در مورد نظام تکوین داریم که عادلانه هست یا نه، چوری میکنه سرم سر بر آستان دین فرود بیا چاپنه؟ سرور آستان دین فرود بیا. بیشه کم بلندتر بگی سرور آستان دین فرود بیا. فرود آوردن بگی نماز، روزه، حج، زکات اینا رو انجام میدن. میخوام یه سوال، قرآن گفته فسألو اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. نمیدونید بپرسید دیگه. میخوام بپرسم. شما نپرس. یکم بلندتر. شما نپرس. همون که دین گفته. خب دین گفته بپرس. نه دیگه، این سوال کردن اون تعبد رو خراب میکنه. سر و راستان حضرت حق فرود بیار. اینا که میخوان دین رو حفظ زیادی بکنن و در واقع فکر میکنن زیاد دارن حفظ میکنن، دین رو با مغز میزنن زمین. میدونید چرا؟ اصلا میدونید چرا اسلام جاودان است؟ خداوند اسلام را مجهز کرده است به زبان عقل. فطرت بگید، عقل بخششه. الا یوم القیامه در انسانها این فطرت هست، بس گیرندهی برای این فرستنده وجود دارد. افراد میان تا دین پیغام میفرسته گیرنده ها چی میگیرن؟ زبان عقل که بخشی از زبان فطرت است برای همه انسان ها در تمام تاریخ قابل فهم و درک است و تعریف شده است. شما زبان عقل رو از دین بگید، چه اتفاقی میفته؟ نسل بعدی که میان میگن آقا دین شما چی؟ سر به راستان دین فرود. دارم میگم اصلا دین چیه؟ توضیح بده من ببینم. مثل دیگه شما سر فرود بیار. طبیعتا طرف از ما زده میشه و نمیپذیره. این تقدس معابی در تفسیر عقلانی دین به شدت به ما لطمه میزنه. تعطیل عقل، تعطیل استدلال، تعبد جای خودش. اما اینکه ما از دین دفاع عقلانی بکنیم، افراط تفریط اینجا چیه؟ افراط اینه چرا نماز صبح بلنده؟ تا دلیل عقلشونگی نمیخونم. به درک نمیخونی، این افراط. تفریط هم اون برای یه عده میگن نه آقا بس استدلال کنه، باید بپذیرم. بابا خود دین میگه استدلال کن، تعقل و تفکر کن. نه این وری، نه اون وری. اونی که میخواد بپذیره و دنبال حقه سوال میکنه، با استدلال جواب بده. اگر قرار بود عدل درست تفسیر بشه چجوری تفسیر میشد؟ برای پاسخ به این اول باید یه مقدمه بگیم، بعد ظلم مقدمه رو توضیح بدیم. در مقدمه سه تا نکته رو باید عنایت بکنیم. یک، مفروض ما اینه که اسلام فلسفه اجتماعی و حقوقی دارد. میخواد یه لحظه بنویسید اینا رو، چون که یه ذره بس ممکنه پیچیده بشه. سه تا محور مقدمه رو یادداشت کنید بعد توضیح بدم. خب در مقدمه اولین نکته اینه، اسلام فلسفه اجتماعی و حقوقی دارد، وگرنه دین اکمل و دین خاتم و دین خالد نیست. باید فلسفه اجتماعی حقوقی داشته باشه. ما اینجا با فلسفه حقوقیش کار داریم. به چه معنا؟ خوب عنایت کنید. اسلام قطعاً برای صاحب حق شدن افراد و تعلق حق به صاحبان حق یک فلسفه و سازوکاری دارد و باید داشته باشد. این مفروض ماست، چون این دین دین خاتم و اکمل و الاخر است. معنای عدل چی بود؟ دادن حق به صاحب حق. سوال، مبنای دارا شدن حق توسط افراد چیه؟ این مقدمه ماست. ما میخواهیم ببینیم اگر قرار باشد اعطاء کل ذی حق حقه درست معنا بشه و به انحراف دچار نشه چه اتفاقی براش میفته. ظلم مقدمه ما که پاسخ به این مقدمه است خودش دو محور داره. یک، احتمالات در مورد رابطه حق و صاحب حق و پاسخ به این احتمالات. در مورد حق و صاحب حق دو احتمال میشه داد. یک، بگیم رابطه حق و صاحب حق قراردادی است. دو، بگیم رابطه اینها با هم طبیعی و واقعی است. خب قراردادیه یعنی چی؟ طبیعی و واقعیه یعنی چی؟ وقتی میگیم رابطه حق و صاحب حق صرفاً قراردادی است، چی به ذهنتون میاد؟ چی رو وزن میکنیم؟ خب حالا ما اگه بخوایم وزن بکنیم که کی چجوری صاحب چه حقی میشه و کی چجوری صاحب چه حقی نمیشه، به این نتیجه میرسیم که کیا صاحب چه حقی میشن؟ یعنی نتیجه قرارداد چه خواهد شد؟ نه نتیجه این خب نه، مبنا چیه؟ اون اتفاقی که افتاده در مقام عمل، اونهایی که قائل به اینن که مبنای حق قراردادیه، اون قراردادشون محتواش چیه؟ الان موافقید که از استفاده کنیم که خمس تعلق نگیره به دستمون؟ بفهمید؟ منفعت عموم نه. میخوام بگیم یه نفر چجوری صاحب حق میشه؟ همین. نه. نه. در مبنای قراردادی افراد کی صاحب حق میشن؟ نه، بفهمید. وقتی صاحب حق میشن که حقشو، یعنی کسی حقش پایمال نشه صاحب هیچ حقی نمیشه. تموم شد و رفت. مبنای حق قراردادی اینه که کسی صاحب حق است که آن حق را خودش با تلاش خودش ایجاد بکند، آن حق محصول تلاش او باشد. اگه بگیم طبیعی یا واقعیه به چه معنا؟ اینو نگه دارید. پس آقا اسلام، خوب عنایت بکنید بحث یه بار مرور کنیم. اسلام فلسفه حقوقی دارد و تعیین می کند که چگونه افراد صاحب حق می شوند و چه افرادی چرا صاحب چه حقی می شوند. خب چجوری تعیین می کنه؟ میگیم ببین برای تعیین این دو تا راهکار است. یه راهکار اینه که بگیم افراد فقط به موجب قرارداد صاحب حق می شن. یعنی افراد وقتی صاحب حق می شوند که حق را خودشان ایجاد کنن، نگید به دست بیارن، خودشون تلاش بکنه این حق رو ایجاد بکنه. حالا این تلاش چجوریه؟ رفته کاشته، رفته زمین رو کنده، رفته از این جایی برداشته، ما به این کاری نداریم. اگر کسی بگوید که مبنای حق فقط قراردادیست، که خب مکاتب در قرد اینو میگن، این که در مقام عمل کار دیگه میکنن ما به اون کاری نداریم، اونا الزامات اجتماعیه. در مقام نظر نگاه اومانیستی منفعتگرا میگوید فرد وقتی صاحب حق میشود که برای ایجاد آن حق تلاش کرده باشد. ما حاضریم اینو بپذیریم، بگیم افراد فقط صاحب حقی هستن که خودشان آن را ایجاد کنه. ما اینو قبول نداریم. یک، تکلیف ضعیف مطلق و نسبی چه می شود؟ من به دنیا آمدم کور، کر، لال، فلج و هم دیگه، مشکل دیگه من کور و کر و لال و فلج. چقدر می تونم تولید کنم؟ بله؟ هیچ. باید برم؟ بمیرم. دور از جنبتان. برم بمیرم. الان تو نظام قراردادی من جام کجاست؟ آقا ولی در مقام عمل بیمه های اجتماعی و اینا در مقام عمله، مقام نظر داریم دعوا میکنیم ما با هم. ضعیف نسبی، من به دنیا اومدم، کم توان ذهنیم، کار میکنم، تلاش میکنم، اما ما 100-150 تومن بیشتر در نمیارم. مثلا آدم بیشتر ذهنی ضعیفی هستم، یه جایی گفتم مثلا مواظب باش، مثلا یا مثلا یکم آب بده این باغچه رو روزی دوبار، مثلا همینقدر میفهمم، اما اگه یه کار پیچیده تر بکن مثلا متوجه نمیشم. ما 150 تومن به من میدن، خب با 150 تومن من نیازهای مادیم برآورده نمیشه، من ضعیف نسبی ام. اگر مبنای حق فقط قراردادی باشه، ضعفای مطلق و نسبی باید چیکار بکنن؟ تشریف ببرن، رحلت بفرماین. حالا ضعیف مطلق فردی، ضعیف نسبی در طول زمان. دو، اگر مبنای حق قرارداد شد، حق دیگه مقدس نیست و ارزش فداکاری نداره. هر انسانی حق آزادی دارد. الان ما از اینجا میریم بیرون، میبینیم یه خانومی سرش به کار خودشه، داره مثلا تو پیاده رو حرکت میکنه، یا آقای مزاحمش شده. الان این آقا داره حق آزادی و امنیت اون خانوم رو سلب میکنه، ما چیکار میکنیم؟ بله؟ فیلم میگیرید. خیلی خوب، عرض کنم که طبیعتاً انسان وارد میشه و سعی میکنه اون تضعیف حق و از بین بردن حق رو جلوشو بگیره. خب آقا ممکنه اون آقای به این راحتی دست بر نداره و ممکنه چی ایجاد بشه؟ درگیری خب بشه و ممکنه اون شما رو بزنه. خب آره ممکنه، تازه ممکنه شما رو بکشه. خب آره، میارزه آدم جونشو بده؟ آره. چرا؟ ارزشی که انسان برای آن خودش را فدا می کند، آن ارزش یک ارزش واقعی است، یک امر مقدس است. اون چیه؟ دفاع از مظلوم. و در جاهای مختلف، در زمانها و مکانهای مختلف می بینیم افراد خودشون رو بابت این ارزش ها چکار می کنن؟ قربانی می کنن. و اصلا هم از این که برای این راه فداکاری میکنن احساس بدی. حالا اگه ما با همدیگه قرارداد بکنیم، مثلا ما امنیت را قرارداد بکنیم، حق آزادی را قرارداد بکنیم، بعد برای قراردادی که خودمون با همدیگه نوشتیم حاضریم جون خودمونم بدیم؟ بله؟ چرا نه؟ چون ما قرارداد کردیم که زندگیمون بهتر بگذره. بعد بقرار دادی که خودمون گذاشتیم که زندگیمون بهتر بگذره، بیاییم و همدیگر رو بکشیم و راضی باشیم؟ نه. حق و ارزش وقتی ایجاد می شود که منبع ایجاد حق خود فرد. ولی اگر خود فردی ارزشی رو بذاره، ارزشی که من خلق می کنم قطعا از خود من پایین تر، بالاتر از خود من. مخلوق یک فرد و مصنوع یک فرد از خود او بالاتر نمی رود. سوم، آقا یعنی که می گویید حق فقط با قرارداد ایجاد می شود. آدم های اولیه، اینا که تو غار زندگی می کردن، مثلا من جلوی غارم کدو کاشتم، این آقا جلوی غارش مثلا خیار کاشته، من میرم جلوی غار این، مثلا اون خیارهایی که کاشته رو بر می دارم. الان ما با هم قرارداد کردیم که هر کی صاحب چه حقی است، ولی ایشون می فهمه که خیارهایی که جلوی غارش کاشته ماله خودشه، شروع میکنه دفاع کردن. خود غربی‌ها هم اینو قبول دارن که بدیهی ترین حق، حق فاعلی است، که این حق فاعلی در زمانی وجود داشته است که از قرارداد خبری نبوده. پس این که ما بگیم حق فقط حق قراردادی است، این نیاز ما رو برآورده نمیکنه و انواع حق و پوشش نمیده. چیکار کنیم؟ کاری که باید انجام بدیم اینه که بگوییم قرارداد صرفاً مبنای حق نیست. ممکنه بعضی جا بر اساس قراردادهای امکانات رو توضیح بکنیم، اما اینکه قرارداد فقط مبنای حق باشد، این حرف دقیقی نیست. پس اگر حق قراردادی نیست، طبیعی و واقعی است. ما گاهی اوقات با قرارداد چیکارش میکنیم؟ تنظیمش میکنیم، حدود و سغورش رو معلوم میکنیم، ولی قرارداد حق ایجاد نمیکنه. حق هست، قرارداد چیکار میکنه؟ منظم و چارچوب دارش میکنه. درسته؟ معلومه؟ بله. خب پس ما معتقدیم اسلام فلسفه حقوقی دارد و افراد در فلسفه حقوقی اسلام به صورت طبیعی و افراد یا مثلا موجودات در نظام حقوقی اسلام به صورت طبیعی و واقعی صاحب حق می شوند. خب این که میگید حق طبیعی و واقعیه، این یعنی چی؟ اینو در سه محور میخواییم بحث بکنیم. به نظرم بنویسید بعد بحث بکنیم، به خاطری که اینجوری ممکنه بحث یه مقدار پیچیده بشه. که سوال داشت بفهم چه شده؟ حق فاعلی، یعنی انسان فقط در جایی صاحب حق می شود که فاعل آن حق باشد، یعنی آن حق را او ایجاد کرده باشد، مثل کشاورز و محصول، مثل جویندگان طلا و طلایی که از زیر زمین پیدا می کنند. این میشه حق فاعلی. که حالا من حق فاعلی رو توضیح ندادیم، الان توی رابطه واقعی توضیح میدیم. بفرمایید. بعد حضرت علی علیه السلام چه لباسی می پوشیدن؟ از چه مرکبی استفاده می کردن؟ تو چه خونه‌ای زندگی می کردن؟ برای این که ما رفتار یک فرد را از زمانی به زمانی دیگر سرایت بدهیم، شرط اولیش ریه یکسانی و همسانیه دو زمان، دو شخص. آیا تا حالا این سال برای کسی ایجاد شده که چرا مقام معظم رهبری لباسشون هیچ جاش وصله پینه نیست، در حالی که لباس امیرالمومنین بسته داشته؟ کفشیشون چرا نعلین شما انقدر تمیزه؟ دوستش باید پاره پوره باشه. میگیم آقا ساده زیستی اصل اخلاقی است، اما بروز ساده زیستی در زمان امیرالمومنین با الان فرق میکنه. طرف اومد به امام صادق علیه السلام گفت آقا لباس خوب پوشیدی. حضرت گفت چه عیبی داره؟ گفت جدت علی ابن ابی طالب ساده پوش بود. حضرت فرمودن اولا جدم در زمانی زندگی که مردم فقیر بودن، الان بعض مردم خوب شده. دو، جدم والی حاکم بود، من والی حاکم نیستم. این که چون یکی از بزرگوارانم سوال کرده بودن که آقا شما میگید امیرالمومنین جلوی دارالاماره مینشست و بعضی‌ها میرفت تو کوچه ها و اینا، در مورد رهبری توضیح بدید. آیا واقعا ما میتونیم از رهبری توقع داشته باشیم که مثلا ایشون سر خیابون فلسطین یه صندلی بذارن بشینن اونجا؟ خطراتی که الان رهبری رو تهدید میکنه با خطراتی که امیرالمومنین رو تهدید میکرد یکی بود؟ کسی میخواست امیرالمومنین رو بکشه باید میومد جلو یه تیر از دور برتا میگه که اون بازم قابل؟ الان چی؟ الان یه آدمی رو از فاصله چند کیلومتری میتونن بزن. یعنی این که آیا ما اون از اون ور سادگی حکومت امیرالمومنین و پیشیدگی حکومت الان، در زمان امیرالمؤمنین این اتفاقات مثلا 5+1 بود، توافقنامه ژنو بود، این مشکلات اقتصادی بود، بحث اقتصاد مقاومتی بود. ما اگر میخواییم مقایسه بکنیم دو فرد را یا دو عمل را، باید اول فضاشناسی و بسترشناسی بکنیم، و الا امیرالمؤمنین با مرکب این برون بر میرفته، الان رهبری باید با همون مرکب این برون بر بره. قطعا همچی چیزی مورد توقع نیست. خب یادش کردین؟ خب اسلام فلسفه حقوقی دارد. فلسفه حقوقی دارد یعنی برای تعیین رابطه حق و ذی‌حق اسلام چی داره؟ سازوکار داره، پاسخ داره. این پاسخ دو جور میتونه باشه. یه پاسخ اینه که رابطه حق و ذی‌حق قرارداد باشه، یه پاسخ اینه که رابطه حق و ذی‌حق رابطه واقعی باشه. سوال، رابطه واقعی چه رابطه ایست؟ رابطه واقعی در عالم رابطه علی معلولی است. رابطه واقعی در عالم رابطه علت است با معلول. خب علت رو و رابطه علی رو تقسیم میکنن به علل داخلی و خارجی. یه مثال بزنم که آقا این علل چهارگانه، یعنی علل مادی و سوری و فاعلی و غایی که ذیل علل داخلی خارجی میان چیه؟ مثال معروفش کوزه است. شما اگر بخواید بگید علت مادی کوزه چیه چی میگید؟ گل، آب و خاک. که میشه گل. علت سوری کوزه چیه؟ شکل و قیافش. علت فاعلی کوزه؟ کوزه‌گر. علت قایی کوزه؟ آبی نوشیدنی، یه چیزی داخلش بریزیم و خنک نگه داره و ما استفاده کنیم. رابطه واقعی رابطه علیست. خب ما با علل داخلی اینجا کار نداریم، این تقسیم بندی چهارگانه کلش مد نظر نیست، الان هم نمیخوایم وارد بشیم چرا و تفاوت اینا چی. ما با علل خارجی کار داریم. هرگاه بین دو چیز رابطه ای از سنخ رابطه فاعلی یا قایی ایجاد بشه، اینجا بحث حق و ذی‌حق چی میشه؟ مطرح میشه. هر وقت راه کشف رابطه واقعی اینه. گفتیم رابطه قراردادی نیست، واقعیه. واقعی یعنی چی؟ یعنی این که هر وقت بین دو تا چیز رابطه فاعلی یا قایی، به چه معنا؟ بین دو تا چیز رابطه فاعل و مفعول، تلاشگر و محصول ایجاد شد، اینجا رابطه فاعلیه. یکی کسی تلاش کرده، کوششی کرده، دویده، نتیجه تلاش و کوشش و دویدن شده یه چیزی، این میشه رابطه فاعلی. گاهی اوقات رابطه قایی. رابطه قایی یعنی چی؟ یعنی وجود نیاز همگانی در نوع خاص. یعنی چی آقا؟ نیاز همگانی در نوع خاص یعنی سادش این میشه، هرگاه حقی جز رسیدن به ذی حق هدف و کارکردی ندارد. مثل شیر مادر برای کودک. هرگاه حقی جز رسیدن به ذی حق کارکرد و هدفی نداشته باشد. اینجا بین این ذی حق و حق رابطه قایی برقرار میشه. هر جا فردی با تلاش چیزی را ایجاد بکند، اینجا بین فرد و اون نتیجه تلاش رابطه چی برقرار میشه؟ رابطه فاعلی. معنای رابطه فاعلی قایی معلومه؟ خب بله؟ نه. ببینید دو جا امکان صاحب حق شدن هست. یک، من تلاش میکنم به عنوان فاعل، در نتیجه تلاش من یک چیزی ایجاد میشه. مثلا کشاورزی میکنم، میوه میکارم، مثلا نارنگی به بار میاد. اینجا نارنگی مسئول چیه؟ تلاش منه. من ذی حقم، این نارنگی چیه؟ حقه. این نارنگی حق کیه؟ حق منه. چرا؟ چون بین من ذی حق و این حق رابطه چی برقرار شده؟ فاعلی. رابطه فاعلی جاییه که یه حقی محصول تلاش یک ذی حق باشه. این معلومه؟ گاهی اوقات اینجور نیست. ذی حق برای حق تلاش نکرده، کوشش نکرده، ولی اون حق جز رسیدن به ذی حق کار کرد و هدفی نداره. بچه برای شیر مادر چه تلاش کرده؟ هیچی. خداوند شیر رو در وجود مادر قرار داده که بچه که بدون میاد گرسنه و تشنه نمونه. این شیر مال این بچه است، ولی اینکه این بچه براش تلاشی نکرده باشه. اینجا بچه میشه ذی حق، شیر مادر میشه حق، چون اون حق جز رسیدن به این ذی حق کار کرده دیگه ای نداره. خدا برای بچه شیر رو در وجود مادر قرار داده. برای همینه که وقتی بچه به دنیا میاد، مادر شیرش برای بچه کاملا چیه؟ آماده است. بفرمایید. رابطه قراردادی جزئی از رابطه فاعلی هست، اما ما برای که به رابطه فاعلی برسیم و پی ببریم نیاز به قرارداد نداریم، چون عقلا و فطرتا اینو میفهمیم. آدمای اولی هم وقتی جلوی قارشون یه چیزی میکاشتن، یه محصولی یا شکاری میکردن، حالیشون میشد که این ماله منه. بفرمایید. تو رابطه قایی، تو قایی نیاز به تلاش نیست. خب حالا یه چیز میگم اینو نگه دارین، بعد دوباره بهش میپرسیم. کلن همه ی حقوق قایی هن، ولی برخی بالفعلن مثل شیر مادر برای بچه، برخی بالقوهن. خدا قرار داده برای ما، باید با تلاش اینو از قوه به فعل برسونیم. اینو تلاش اون جایی لازمه که حق قایی بالقوه است. حق قایی بالفعل تلاش نمیخواد. قبل از این که ما نتیجه گیری بکنیم، حواستون خوب با من باشه. معنای بالقوه و بالفعل که معلومه، درسته؟ به چیزی بالقوه است در حالت استعداد، باید اینو چیکار کنیم؟ بالفعل بکنیم. اینو میدونید؟ خب این که میگن فلان چیز تخصصا از بحث خارجه، فلان چیز تخصیصا، کسی میدونه فرق این دوتا با هم چیه؟ خروج تخصصی، خروج تخصیصی، کسی میدونه؟ چی؟ چی مثل اسمه میدونه؟ خب تخصیصیشو درست گفتین، تخصیصیش نه. تو کلماتی که بوی عربی میدن حتی المقدور از رو معنای کلمات سعی نکنید تحلیل بکنید، چون عربی همین که کلمه میره ثلاثی مزید، رباعی مجرد، رباعی مزیدی چی؟ ثلاثی مزید میره، کافیه که ارتباطش با ریشه و معنای فارسی که ما درک میکنیم کاملا قطع شه. الان میان دم در کلاس میگن که بزرگواران بفرمایند برای پذیرایی، مثلا آرزو و جوانان اب برای شام، کی میگه شام؟ برای شام عرض کنم که بفهمن آلا مثلا برای شام، خدا رو شدید چاید از آسمون چیزی افتاد، همه ما بلند میشیم بریم. یه باری میگن که غیر از مثلا آقایان، من و بزرگوار باید چی؟ بشینیم. حتی خدا نکنه همچین مکافات اتفاق بیفته، شاید هم گفتن ما بشینیم قضیه بهتر و مفصلتری خودمون رو خوشحال کنیم. حرکی وقتی گفتن بزرگواران بفرمایند، همه ما داخل در مفهوم بودیم، ولی بعد که گفتن غیر از آقایان، ما دو نفر چی شدیم؟ ما خارج شدیم. به این میگن خروج تخصیصی، یعنی اول داخل در مفهوم بوده بعد خارج شده. اما اومدن دم در میگن که خانم های بزرگوار بفرمایند برای پذیرایی. اگر ما دو نفر بلند شیم، میگه عرض کردم خانم های بزرگوار، شما فعلا تشریف داشته باشید. وقتی گفت خانم های بزرگوار، ما دو نفر اصلا داخل در مفهوم نبودیم که بخوایم بعد خارج شیم. به این میگن خروج تخصصی. پس اگر اومدن گفتن خانم های بزرگوار بفرمایند ما بلند شیم، شما میگید که استاد شما تخصصا از بس خارجید. خب حتی شما همچین بی احترامی نمی کنید، حتما میگید باشید ما میریم از اون خوراکی هم میریم براتون. بعید البته من سر کلاس ها، من دانشگاه قاعده اینه وارد بشم کسی دیر بیاد باید بره برای همه کلاس پذیرایی بگیره و الا غایب خوره تا 10 دقیقه البته. بعد موقعی که پذیرایی رو میارن خیلی جالبه، مثلا داریم وسط بحث بچه پذیرایی دیگه کلا بله اینجوری میبینم همه این قرمزاش بده، نمیدونم آونار بده، من دارم درس میدم، یعنی دیدن کوچکترین خوراکی حتی مثلا یک عدد آدامس شیک کافی است که بنده به فراموشی سپرده بشم به هر مبحثی که دارم مطرح میکنم. خوراکی که میبینن دینایمون که باقی نمیمونه که. شما من میگید استاد شما تخصصا از بس خارجی، چون گفتن خانوم های بزرگوار. اما اگه اول اومدن گفتن بزرگواران بفهمن برای پذیرایی، ما بلند شدیم گفتن غیر از آقایون، شما میگید استاد شما تخصصا از بس خارجید. خوب تخصصا رو گرفتین، این برای اظهار فضلم بعد نتیجه بحث میشه. نه این که تخصصا از بس خارجه، کسی نمیفهمه شما چی میگین. فقط مواظب باشید یه موقع کسی اونجا نباشه که این بحثا رو از شما بگه بی سواد، این خروج تخصیصیه. بعد وایسید یا بگه این تغییر، این اصلا تخصیص نیست، این تغییده. بعد ببینید الان چی این تغییده، حالا چیکار بکنی؟ آره نه این دیگه نیازیست الان اینو بگم دو تا قبلی هم یادتون میره، همینطور خاطر حاضر حاضرین. با این مقدمه خوب حواستون با من باشه، به هیچ وجه ننویسید، بعد من صفحه بعدو نگه میدارم که بنویسید، کامل حواستون با من. در نتیجه ببینید یه بار بس مرور بکنیم، اسلام فلسفه حقوقی دارد، یعنی برای تنظیم رابطه حق و ذی حق سازوکار دارد. میگیم دو تا سازوکار محتمله، قراردادی اینو رد میکنیم میگیم نخه، سازوکار ارتباط برقرار شدن بین حق و ذی حق از منظر اسلام واقعی است، یعنی یا فاعلی است یا قایی. الان میخوایم بر این اساس حقوق رو چکا بکنیم؟ اختصاص بدیم. خوب گوش بکنید بعد مطلب میذارم که بنویسید. نتیجه این بحثی که تا الان مطرح کردیم اینه، در مورد حیوانات عقل و اراده یا به عبارتی تکلیف موضوعیت نداره. پس و فقط حیوانات چی دارن؟ غریزه دارن. همین حضور حیوانات و حیات آنها برای ذی‌حق شدنشون چیه؟ کافیه. پس بین حیوانات به عنوان ذی‌حق با حق آنها بر مثلا خوراکی و آب و چیزهای دیگه، بین این ذی‌حق و حق رابطه چی برقراره؟ رابطه غایی. حیوان برای اینکه از حقوق خودش برخوردار بشود موظف به ایجاد رابطه فاعلی نیست. حیوان صاحب حق غاییست. یعنی که شما نمیتونید یه اسب خریدید بهش بگید هر وقت منو تا کلاس بردی برای چی میخرم؟ مثلا یونجه میخرم. یعنی مثلا این شما رو تا کلاس نره، مثلا تا نزدیک اینجا دیگه برات مثلا خوراکی نمیخرم. حیوان به ما و حیوان صاحب حقه. پس ما در مورد حیوانات نیاز به برقراری رابطه فاعلی بین حیوان به حق او نداریم. تا اینجا معلومه؟ خب بریم در مورد انسان. در مورد انسان بعضی جا عقل و اراده مدخلیت ندارد، بعضی جا عقل و اراده مدخلیت دارد. اون جایی که عقل و اینو بعد نگه می‌دارم، فقط حواستون کامل با من. اون جایی که عقل و اراده مدخلیت ندارد، اینجا دو حالت داریم، یا تخصصاً از بس خارجه یا تخصیصاً خارجه. وقتی میگیم تخصصاً از بس خارجه، مثل امور غریزیه، مثلا کودک در حکم چیه؟ در حکم حیوانه. یعنی همونطور که در مورد حیوان عقل و اراده و تکلیف، شما همونطور که حق نداری به حیوان بگی هر وقت کار کنی بهت غذا میدم، حق ندارید به بچه بگید هر وقت کار کنی میتونی شیر بخوری. بچه از جهت اینکه چگونه صاحب حق میشود شبیه حیوانات است، شبیه امور غریزی است، تخصصاً از بحث عقل و تکلیف چیه؟ خارجه. شما نمیتونید به بچه بگید خب عقل و اراده داری مکلفی کار کنی، کار کن مثلا یه بچه دو روزه، کار کن وسایلی که این دور و اینا رو جمع کن بعد شیر میتونی بخوری. بچه یعنی وقتی شما بحث عقل و اراده میکنی، اصلا بچه داخل در این مفهوم نیست که بعد خارج بشه. بچه تخصصا از بحث ما خارجه و با او شبیه امور غریزی رفتار میکنی. پس حیوانات صاحب حق غایی شدن، بچه هم صاحب حق قاییه. ضعیف مطلق چی؟ کور کر لال فلج. اونم صاحب حق قاییه، چون تخصصا از دایره تکلیف خارجه. اما تا اینجا معلومه؟ گاهی اوقات تخصصا خارج نیست، تخصیصا خارجه. کی؟ ضعیف نسبی. یا آدم به دنیا اومده به جهت ذهنی کم توانه. خب این وقتی میگیم عقل و اراده و تکلیف داخل هست، ولی نگاه میکنیم میبینیم این فرد با حق فاعلی نیازاش برآورده نمیشه. اول وارد دایره تکلیف شد ولی بعد خارج میشه. به او فقط حق فاعلی اختصاص پیدا نمیکنه، حق قایی هم میگیره. چرا؟ چون اگر به او بگید صرفا حق فاعلی حق توست، این تکلیفه مالایوتاقه، از توان او و از طاقت او خارجه. یا آدم کم توان ذهنی تمام تلاشم بیچاره میکنه مایی 150 تومن در میاره. اینجا درسته اول که گفتیم عقل و اراده داخل شد، ولی بعد تخصیصا از حوزه عقل و اراده چی میشه؟ خارج میشه. چون امکان ایجاد حق را صرفا به صورت فاعلی ندارد و باید به او حق قایی هم بدهیم. پس حیوان حق قایی دارد، طفل قایی دارد، ضعیف مطلق حق قایی دارد، ضعیف نسبی هم حق قایی دارد. اینها همه مال جاییست که عقل و اراده مدخلیت نداره، یا در مورد حیوانی که مدخلیت نداشته و نخواهد داشت، یا در مورد کودکی که الان مدخلیت نداره ممکنه بعدن داشته باشه، یا در مورد ضعیف نسبی که یکم داره یکم نداره. اما در قالب موارد عقل و اراده، اینجا رو ببندیم. پس در این موارد علت قایی برای بالفعل شدن حق کافیه. یعنی چی؟ نکته که اونجا عرض کردم بزرگوار گفتم داشته باشید اینجا میخوام. خوب حواس با من؟ در واقع تقسیم بندی که به حق فاعلی و حق قایی میکنیم را میتوانیم تجمیع کنیم. ما یه جور حق بیشتر نداریم، حق قایی. حق قایی دو جور میشه، یا بالفعل، یعنی همین الان هست، موجوده، شیر مادر برای بچه. اما یه مدل حق قایی زمینش فراهمه، خلق لکم ما فی الارض جمیعا، زمین رو برای شما خلق کردم، همه امکانات هم توش هست، برید استفاده کنید. درست قایت زمین اینه که به بشر برسه، اما این زمین همینجوری به بشر بالقوه است. بشر باید این امکان رو برای خودش بالفعل بکنه، تلاش بکنه، کوشش بکنه، با زمین رابطه چی برقرار بکنه؟ فاعلی. پس حق قایی بالقوه و بالفعل، بالفعل همون حق قایی که ما میگیم، حق رابطه قایی بالقوه ما اسمش رو گذاشتیم رابطه چی؟ فاعلی. در مورد حیوان، در مورد طفل، در مورد ضعیف مطلق، در مورد ضعیف نسبی، علت قایی برای بالفعل شدن حق کافیست. نتیجه کمک در اینجا عدل است، نه جود. فقرا الان اینجا آمدن دیگه، ضعیف مطلق و ضعیف نسبی همون فقرا هستن. کمک به فقرا جود چیه؟ چرا عدله؟ حقشونه. یه انسان که به دنیا آمده است و بعد ساز و کار عالم او را از برخی امکانات محروم نموده و او را فقیر نامیده است، صاحب حقیست. این حق چه نام دارد؟ حق قایی. دست کیه؟ دست شماست. باید برید بهشون. این میدونید مثل چیه؟ اول کلاس شما من میگی آخ خودکارم اونجا بزنم. خودکار داری؟ میگم بیا خودکار بهت میدم. آخر کلاس چیکار میکنی؟ میایی میدید از تشکرم؟ چون یکم باش نوشی دیگه. پول من فقیر رو وقتی شما میایی بدی، پول رو اینجوری میدی یا اینجوری میدی؟ باشه اینجوری میکنی دست تو؟ دارم بهت پول میدم. تو غلط کردی که داری پول میدی. داری حقه؟ معصوم وقتی فقیر میومد از لای در پول میداد. بعد امام صادق علیه السلام پولی که فقیر میداد دست خودشو میبوسید. چرا؟ دست به دست. اصلا دقت دارید چجوری معنا کلن باید متفاوت بشود؟ خدمت شما. خواهش میکنم. نه نیازی خواهش بکنید. وظیفه بنده است که حق شما رو بدم. این مال شماست. ببخشید که تازه دیر آوردم. نه تعارف میکنم. تعارف نمیکنم. من بی شخصیتی بی تربیت تازه دیرم آوردم. بفرمایید. نه دیگه اینجوری فقرا پررو میشن. پررو میشن؟ خودکار منو ممدی من اومدی میگه خیلی تشکر میکنم. من پررو میشم. پررو تویی که خودکار منو گرفتی و ادب تشکر کردن. آخر که داریم فقرا رو تحویل میگیری. من تحویل نگرفتم. فقیر تحویل گرفته خدایی. اون کسی که به خاطر نظامات عالم نمیتواند نیاز خود را تأمین بکند، حق دارد و فی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، یکیش اینه، خمس اینه. ما اینجاست که عرض میکنم ما اصلا به جود نیاز، تو عدل رو محقق بکن، اعطاء کل ذی حق حقه بشود، افرادی که فقیر نامیده میشوند به عنوان حق قایی حقشون رو بگیرن. اگر فقیری باقی مون نیازیست که سجود کنه، من تأمین میکنم. اما به شما قول میدم فقیر باقی، چرا من قول بدم؟ امام صادق علیه السلام قسم میخوره، میگه خمس زکات بدید فقیر باقی، خمس زکات حق اونه، او زی حقه. و اینجوری میکنه، من به این روحانی ها پول نمیدم، به روحانی ها پول نمیدیم، پول مال اونا. نه اینا میگیرن میزنن جیبشون، به تو شکی میزنن جیبشون، تو وظیفه داری بدی. یا اینکه برو اجازه بگیر از مرجعت به اون فقیری که تو فامیل جون است و مطمئنی برو بو بده، ولی نمیتونی بپیچونی، اینجوری خودتون رو جهنمی نکنید. ما برای اینکه به فقرا برسیم نیاز به جود نداریم، نیاز به عدل داریم. اما یه نگه دارید اما یه جایی عقل و اراده مدخلیه داره، مثل همه ماها. قالب انسان‌ها در دایره و محدوده عقل و اراده و تکلیف قرار دارن و خارجم نمیشن، نه تخصصم نه تخصیصم. اینایی که عقل و اراده در موردشون مدخلیت داره، علت قایی صرفا موجب حق بالقوه براشون میشه. اینا باید با علت فاعلی، اینا به صورت من عاقل بالغ قاصد مختار سالم همه چیم به راه میگن کار کن. ای بابا میدین سر چاره های میسین مردم پول میدن، عنایت کنید. برخلاف بالا که کمک در اونجا عدل بود، اینجا کمک به کیه؟ اونجا کمک به فقیر بود، اینجا کمک به کیه؟ رایگان خار، تنبل، جسارتن مفخر. کمک به این فرد عدل تشیه جود. حالا شما میخوای چیکار کنی؟ یه لطفی بکنی که یه جای این لطف ممکنه گرفتاریم درست کنه. در نظام حقوقی اسلام افراد یا قایی بالفعل صاحب حق میشوند یا قایی بالقوه، اما این نظام حقوقی طوری طراحی شده است که هیچ کس در این نظام حقوقی از حق قطعی خودش بلا شک محروم نخواهد شد. حالا یادداشت کنید شما بفرمید. نه نه، اون مقداری که توان داره باید کار کنه، ما باید اون حد فاصل رو پر کنیم. خب فاعلی، اما فاعلی معمولا تو ضعیف نسبی حد اقلی میشه. چرا؟ به خاطر این که توان تأمین خیش رو ندارد، ولی اگر طرف نزدیک بشه به دایره تأمین خیلی وقتا ضعیف حساب، ضعیف نسبی معنی کسی که یه حد اقلی میتواند فاعلی حق ایجاد بکند و عمده نیازش با حق فاعلی برآورده نمیشه. خب یادداشت بکنید این قسمت رو به این سفر نوشتیم؟ بنویسید بنویسید. الان صدای نوشتنتونه؟ بیا رسیدیم خط سوم را یاد نرم. خط اول در مورد چی بود مثلا؟ خب دو تا نکته تم شد؟ فرم. لزوماً اینجوری نیست. خیلی از حیوانات خداوند غذای اونها رو در کنار اونها و آماده براشون گذاشته، اما برخی از حیوانات رو خدا اینطور قرار داده که باید تلاش بکنن، ولی تلاش غریزی میکنن. اینجوری نیست که مثلا شیر میگه من نمیخوام برم مثلا دنبال شکار. چی میگه شما؟ میگیم بابا هیچ وقت اینجوری نمیگه شیر. شیر ذاتاً دنبال شکار میره. اما سوال اینه، حالا اگه ما یه شیری آوردیم تو باغ وحش، میتونیم بگیم ای تنبل نشستی یه گوشه یا را بیا برو شکار کن. میگه خب من آوردین الان توی مثلا باغ وحش یه گوشه، فرض کنید من آزاد کنید توی این باغ وحش که کسی نیست که من رو شکار کنم، موجودی نیست. ما نمیتونیم به شیر بگیم چون خدا تو رو شکارچی آفریده تا تلاش نکنی بهت قضا. این کاری که بعضی ها میکنن دیگه، مثلا حیوانات رو تربیت میکنن و شرطی میکنن که حیوانات میدونن تا اون شیرین کاری ها رو نکنن که مثلا مردم میان بازدید بهشون قضا، برای دلفین ها زیاد این کار رو میکنن که قضا رو شرطی میکنن با اون مثلا بپرن بالا و توپ نمیدونن بازی بکنن این چیزا. خب دو تا نکته تکمیلی رو عرض بکنم، چند تا سوالم دادن بزرگواران اینو جواب بدیم. یک، یه جمله آقا دارن میفرمایند که عدالت سر لوحه مسائل کشور است. خب این عدالت سر لوحه مسائل کشور است یعنی چی؟ معنای درستش چیه و معنای غلطی که متأسفانه یه عده گرفتن اون چیه؟ آقا میفرمایند که عدالت سر لوحه مسائل کشور است، دائما هم بر این تاکید میکنن. دیشب هم دیروز هم مجددا فرمودن که ما به دنبال چیم؟ عدالت اجتماعی. عدالت اجتماعی یعنی چی؟ معنای غلطش اینه عدالت اقتصادی توزیعی که متأسفانه یه عده اینو میفهمن. عدالت اقتصادی توزیعی یعنی چی؟ بله؟ حرف سیاسی ممنون. عرض رفتین حالا سبدا رو گرفتین بردین خونه باز چیز حرف بدن میزنید. سبدشو ندادن. آره طرف زنگ زد. جالب بود حالا توی این شبکه اینا معمولا اون قسمت اول میذاشن که طرف گفت به من سبد ندن، ادامش اینه یه نفر یه شهر دیگه زنگ میزنه میگه آقا راست میگه ایشون، تو شهر ما هم همینه، وقتی میگن سبد اون سبدش موضوعیت داره و مجری نمیفهم اینا سر کار گذاشتنش، میگه عجب و فلانون. ولی خب منظور از سبد اون مجموعی از کالا حساب میشه. حالا یا سبد با سبد گرفتین یا سبد بی سبد گرفتین. آره بذارین حداقل اون نیمروهایی که با اون تخم مرغ‌ها خوردین مزه‌اش از زیر دندونتون بره بعد فوش بدین. معنی غلطش عدالت اقتصادی توزیعیه. اینجوری میشه خب کیا فقیرن مثلا اون دوتا، کیا پول دارن این دوتا، تو رو خدا یکم گندم میدین یکم برنج میدین، آره بیا شما فقیرا بگین اینو بخورین، بریم سراغ پولدارا التماس بکنیم یکم برنج بدن ببریم بدیم فقرا. این سخیف ترین معنای ممکن برای عدالته که آقا میفهمن آقا عدالت سلوی مثلا اشاره میکنن بعد آقا میگه چه به انگشت من نگاه، میگه خود دستتون اینجوری بود، آقا میگه دارم افق نشون میدم. عدالت سلوی مسائل کشور است یعنی چی؟ یعنی عدالت اقتصادی، عدالت سیاسی، عدالت فرهنگی، عدالت علمی. آقا مثال هم داریم؟ عدالت سیاسی من یه مثال دارم، میتونم مثال دیگه بزنم ولی دلم نمیاد این مثال رو نزنم. سال 84 آقای احمدی نژاد آقای باقری لنکرانی رو معرفی کرد برای وزارت بهداشت. خب یه آقای نماینده تو مجلس در مخالفت با آقای باقری لنکرانی بلند شد صحبت کنه، گفت آقا ایشون مخالفه، گفت من مخالفم چون که ایشون شهرستان بودن. یعنی پای تلویزیون وایستادم چند لحظه، یک سری مسائل را به خودم نسبت دادم، همون یه سری فحش و بدی را که این نماینده ماست، یه نماینده شهرستانی بودن. گفت بله ایشون شهرستان، من واسه بودم جمله ادامه بده، گفتم ایشون شهرستان بودن، تو شهرستان مثلا 4-5 نفر رو کشتن یه چیزی بعد ایشون شهرستان بودن نقطه. خب بودن که بودن، شهرستان بوده دیگه، خیلی واضحه معناش. معناش اینه اگر شما در شهرستان باشی و خدای توانمندی در یک حوزه سیاسی باشی به هیچ جا نمیرسی، اما اگر عقب مانده ذهنی باشی ولی تهران باشی ممکن است به همه جا، مهم حضور در، مهم استشمام این هوای پاک هست، مهم اینه. ای خاک بر سرت بکنن این استدلال. البته تعجب نکنید وقتی وزیر میاد برای وزارت ورزش نماینده میگه نگاه کنید نیم کیلو چربی اضافی نداره، نماینده در مورد وزیر به میزان چربی او استناد بکنه برای وزارت ورزش، دیگه تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمع، برین تبریک بگید به خودتون با مردم ها، نه شما، مردم به خودشون تبریک بگن با این نماینده ها. خب عدالت سیاسی یعنی این عدالت سیاسی. مگه نمیگه اعطاء کل ذی حق بن حق، یا حق سیاسیه. این آقا تو دور افتاده ترین شهره اما این کار است، بیا بذارش وزیر فلان وزارت خونه، نه شهرستان بوده باش، یه جوری که شهرستان بوده انگار سارس و جنون گاوی و ایدز و مثلا فلان با هم، یعنی چه شهرستان بوده؟ این یعنی عدالت سیاسی نیست، عدالت اقتصادی. چقدر پول داری شما؟ من 10 میلیون. منم 10 میلیون. شما اهل کجایی؟ ما اهل بوشهریم. شما؟ من اهل تهرانم. بریم بورس. میریم سهام بخریم. من اینجا اطلاعات گیر میارم از این و تهران دیگه بالاخره سهام است بخرم. میخریم. اون بنده خودم تو بوشهر میره مثلا سبد سهام درست میکنه. 6 ماه بعد 10 میلیون من میشه 50 میلیون، 10 میلیون میشه 10 میلیون و 1000 تومان. چرا؟ تهران ما این عدالت اقتصادی نیست. الان ما دوتا ذی‌حقیم، هر کدوم 10 میلیون داریم، پس حقی که به ما دوتا ذی‌حق میرسه باید مساوی باشه. یه موقع هست من اطلاعات اقتصادی دارم، مطالعه میکنم، به اون کاری ندارم، من با رانت کار دارم که تو تهرانیم، تهرانیم، این مرکزه، نزدیکیم به اون مرکز. یه کجا در اومده عدالت علمی؟ یه کار خوبی که دولت قبل کرد ولی خوب این رو به سرانجام نرسون، تمرکز دورهای دکتری و آزمونای دکتری بود. تو رشته ما طرف شرکت میکنه، مثلا من میخوام دکتری شرکت بکنم فلان دانشگاه در هر شهری، حالا تهران یا هر شهر دیگه، خب دانشگاه تهران بیشتر دکتری دارن، استادا کیان؟ مثلا این 4-5 تا میرم استاد جونم چه استاد من این مقلمی، خب ما چی بخونیم برای فلان درس؟ مثلا آیین درسی کیفری رشته ما، اون مقاله رو بخون. استاد جان ممنون. نفر دوم، استاد جونم چه استاد جزء اختصاصی چه بخونیم ما؟ برو برو جرم راهینی رو بخون. باشه استاد جونم، 5 تا استادن، از هر کدوم هر کدوم یه مقاله معرفی دارم، خاطره میگم ما، خاطره خودم ولی خاطره است، 5 تا مقاله رو تعیین میکنم یا 5 تا بخش رو میرم میخونم. سرجم این مطالعات مثلا شد 200 صفحه، 250 صفحه. بعد این بیچاره تو شهرشون 30,000 صفحه میخونه، یعنی جزای عمومی، اختصاصی، آیین دادی کیفری، جرم شناسی، متون فقهی، زبان، خورده میاد سر آزمون. این بدبخت کتابا رو خونده، اما این استاده یه مقاله نوشته بود، اون مقاله توش کتابی نیست، یه نظر شاذ بی خودی از خودش داشت. من مقاله رو خوندم، سوالی که داده همون مقاله است، اون بیچاره تحت هیچ شرایطی نمیتونه جواب بده، هر چقدر آدم خوشبختی باشه، ولی من مقاله رو خوندم عیناً نظر بی خود اینو میدونم، همونو مینویسم. من با 250 صفحه میشم دانشجو دکتری، اون بدبخت با 30,000 صفحه قبول نمیشه. این یعنی عدالت علمی نیست. آزمون متمرکز، منابع معلومه، همه برن بخونن. متاسفانه دولت جدید اومد گفت آقا سهمیه مصاحبه 70%، دوباره هم اتفاق داره میفته، با 30% طرف میشه نفر اول آزمون، میاد مصاحبه 70% دیگه، من راحت میتونم اول آخر رو. اون موقعی که میخواستم آزمون دکتری برگزار شد، من گفتن فلان دانشگاه امتحان نمیده، گفتم نه من خوشم نمیاد، برم سر مصاحبه، مصاحبه به جلسه تحقیر تبدیل بشه. دوستان چجوری قلقم شدن بماند، یه دانشگاه 29 نفر اعلام کرده بود برای مصاحبه، توی مصاحبه مثلا 5 نفر میخوان، 5, 10, 15, 20، یکی از مذرب‌های 5 اعلام میشه، مثلا 6 تا میخوان 6, 12, 18, 24، یه مذربی از اون عددی که میخوان. 29 نفر اینا اعلام کرده بودن، 29 مذرب، دو تا عدده، مذرب 1 و مذرب 29. خدای 29، آقا این 29 از کجا اومده؟ پیگیری کردیم، یکی از نوچگان مربوطه نفر 29 هم شده بود، تا همون اعلام کرده بودن مصاحبه 29 اومد جز 5 نفر اول. خب الهی آتیش بگیر اون دوره دکتریتون، خب این بی سواد ابله با رتبه 29 بیا تو دوره دکتری، پس ساده چی میشه؟ بعد من بی سواد یه بی سوادتر از خودم رو تربیت کنم، اونم یه بی سواد، بعد آدمای بی سواد برای که بی سوادشون بروز پیدا نکنه بعد پشت چیزی مخفی بشن، پشت چی مخفی میشن؟ آل کانت، آل هایدگر، آل سزار لومروزو. این بدبختی که شما تو دانشگاه میدید مال چیه؟ مال اینه که من مایه ای ندارم دیگه، بعد یه جنگولک بازی در بیارم قایم شم پشتش، یا اسمای خارجیه، یا کلمات خارجیه، یا رفتارای خارجیه. بله من نسبت به این انقلابین ها خیلی وارد نمیشم فلان. چه اینجوری حرف میزنی؟ الان مثلا که فرق انقلاب با مثلا آبدوخیار چی اکتونه سوزی بده؟ عدالت علمی، عدالت فرهنگی. یکی از دوستان ما توی که از شهرهای بزرگ یه کار خیلی سنگینی انجام میدن تو کارهای فرهنگی، یعنی مخاطب 2,000-3,000 نفری، پیگیری کرد از یه سازمانی تو شهرشون، نامه زدن رفتن اومدن، 10 بار 50,000 تومان بهشون دادن. اومد تهران رفت پیش رئیس اون سازمان، اداره کلش تو استان ول کرد، اومد رفت پیش رئیس سازمان، رفت 10 دقیقه بود یه گزارش نشون داد، 4 میلیون نوشت، گفت تموم شد 4 میلیون دیگه بیا بگیر. یه شهرستانی بودیم، یه خانومی، من این بحث رو مطرح کردم، گفت استاد من یه چیز میخوام بگم. گفتم بفرمایید. گفت من کار فرهنگی داریم اینجا میکنیم، نامه نوشتیم به جایی، رفتیم و چندین بار رفتیم اومدیم، آخرش یه پاکت به ما دادن، چقدر پول توش باشه خوبه؟ 6,000 تومان. یعنی من اگر خودش نمیگفت احساس میکردم دلیل برای دروغ گفتن دادم، برو خودت سر کار بذار. گفت بعد از ده ها بار، یعنی به مراتب بیشتر پوله 6000 تومان. گفتم اشتباهه، گفت نه 3 تا 2000 تومانی بود. 6000 تومان تو پاکت بود. سال 80 اردیبهشت 88. خب 6000 تومان. خب ما یعنی شما تو تهران یک کانون فرهنگی مثلا عبدالخیار و برادران، خب میلیونی برو پول بگیر. فقط این آدمای من دیدم یه مراکز فرهنگی اینا، طرف میاد، ما یه وقت یه کانون فرهنگی داشتیم مشهد، رفتم یه سری آدم بودن پرونده‌های گنده زیره و اصلا معلومه حرفه‌ای این کارن، میان برنج میگیرن، روغن میگیرن، میارن میفروشن. من رفتم، آره مثلا نوبت بود، اصلا هم علی این حرفا نیست، خب مجبور بودیم چون خیلی اون مجموعه که کار میکردیم نیازه. رفتم داخل، گفت آقا پرونده و عکس، یک گونی برنج میدیم، دو تا روغن، همینجوری اتومات یه ربات گذاشتن برنج روغن، برنج رو اینجوری. گفتم آقا یه اون زمانی که میخواد برای من بنویسید برنج و روغن نمیشه من صحبت کنم، شما فقط گوش کنید. یه نگاهی کرد ببینید دیوونه کی اومده. گفتم ما یه مجموعه هستیم با این عنوان، این کارا رو میکنیم، هیچ چی هم نمیخوام، فقط یه خواهش دارم، یه نفر رو در یه جلسه به صورت ناشناس بفرستید بیاد ببینه، اگر دیدید کار خوبی داریم میکنیم، ما نوار کاست میخوایم، یه مقدار رحل میخوایم، یه تعداد قرآن و عثمان طاها میخوایم، این امکانات ما میخوایم، ایناست، برنج و روغن اینا میخوام، چون برنج روغن میگیرم میارم میفروشم. یه نگاهی کرد هیچی نگفت. رفتیم ما، گفتم نمیدونستم که میفرستن یا نه. یک شب که برنامه داشت برگزار میشد اینا، جلسه تموم شد و یکی از اخبار اومد گفتش که دو سه نفر از فلان جا اومدن. رفتم اینا اینجوری بودن، خب به نگاه نمیکردن به ما از خجالت. مجموعه دیگه مثلا میرفتن یه نفر و نصفی کلن بود، اینا اومده بودن فقط 150 تا نوجوان تو اون جلسه آموزش روحانی قرآن با روش تفکیک داشتن، فقط 150 تا بچه این کار رو داشتن میکردن. بعد سه نفر نشسته بودن، این مثلا گفتش که اگر بفرمایید چیا نیاز دارید. بعد من مثلا نشستم گفتم که مثلا نوار کاست مثلا یه 30 تا 40 تا، اگر که جسارت 40 تا زیاده مثلا همست. 60 کاست بنویسید. بم کناریم بود. اصلا نگاه نمی‌کرد به من. چند تا نوار وی اچ دیگه چی؟ گفتم مثلا چند تا نوار وی اچ اصلا می‌خوایم مثلا این صوتای چیز فیلمای قاریا رو برای بچه‌ای که سب کار می‌کنن. گفت تام مثلا 10 تا کافی 20 تا وی اچ اس بنویسید. تام مثلا هر چی من بعد آخرام تموم شد خدا نگهدار. مثلا آخر مگه مجبورید اینجوری برخورد کنید که بعد الان همش به زمین نگاه کنی؟ عدالت فرهنگی تو امکانات. آقا میگه عدالت اجتماعی، همه اینا رو با هم میخواد بگه که مردم تو دورترین جا احساس بکنن به میزان زی حق بودن حق دارن. بعد یه عده را میافتن، یکم برنج بده، یکم در آقا یکم اون یه لقمه رو بده، بیا بخور نمیری. من واقعا جای آقا بودم نمیدونم چی کار میکردم با این عزیزان. دو رابطه عدالت فردی و عدالت اجتماعی. آقا ما بریم اول عادل فردی بشیم، ان شاء الله هر وقت که به عدالت فردی رسیدیم بعد میریم سراغ عدالت اجتماعی. 95 سالش شد، مرد، هنوز مشغول عدالت فردیه. عدالت فردی و عدالت اجتماعی تقدم دارد، ولی نه تقدم زمانی، تقدم رتبی. تلاش برای عدالت خودت بیش از عدالت دیگران بکن، اما حواست به این باشه از زبانی که عدالت درش رسوخ نکرده کلام عادلانه در نمیاد. ما با هم همکاریم، مثلا یه مرتبه مثلا این خانم پراید گرفته، خب مثلا 15 سال معلمه، با پراید میاد تا نیجی بکنم فلانی دوست. چی؟ دوست برای چی؟ پراید داره. هر کی پراید داره دوست. هی فاو دیگه آدم دوست نباشه که پراید میتونه بخره. هر کی پراید داره دوسته. معلوم 15 سال معلمه پس انداز که این همین لیزینگ میزینگ ها از اونات، یعنی اینم قسطی برداشته بدبخت. نه ساده ای خواهر، ساده ای آدم دوز نباشه تو این داره پراید. بعد این آدم عادله. یه صحنه یه وقت تو نماز جمعه اتفاق افتاد، قد بدم اومدش بخواه ذهنم نمیم، همین دوستان عدالت هر کی مثلا یکم چاقه لامصب این عدالت خانیست. چرا چاقه؟ آقا اینا خانوادگی استعداد چاق در هوا استشمام میکنن چاق میشن. بعد اگه چاقه عادل نیست، هرکی لاغره اون عادل تره. آره مثلا اینا که مشکلات چیز دارن مثلا چه بریبری و اینای اون لاغر میشه یارو، این مثلا دیگه ته عدالته. سکیرونی بیشتر بعضی مثلا آدم که قدشون کوتاهه، بنده خدا کوتولن، اونا دیگه عدل العادلین هست، کوچولو هست. نماز جمعه بودیم، یه بنده خدایی من از دوستان مسئولیت گرفته، بعد یکی نشسته بود اصلا این رفعای عدالت خواه عدالت خواه. بعد ما یکی اینجوری کرد، اصلا صحنه رو تا 100 سال دیگه من بهش بدم ببین پسر، یعنی که ایشون هم مسئول شد چکم آورد، خب بهش گفتم ببین من خودم ته رذایل عالمم، اما اینو میفهمم که با دستمال کثیف شیشه پاک نمیشه. برای عدالت خواهی در صحنه اجتماع قبلش باید خودت به عدالت حداقلی برسی. تو که استهزاء و غیبت و تهمت جزء ذاتته، از این زبون عدالت اجتماعی در نمیاد. کسی منکر نهی از منکر نیست، ما مراقبت بکنیم، اما اینکه جسارتا کسی پاچه دیگران رو بگیره، اسم این عدالت خواهی به نظرم نباشه.